بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بین این 6 نوع بحثی که میشه پیرامون وجود ناظرین سید الشهدا ارائه داد، با همه از یک جایگاه و یک ارزش در واقع برخوردار نیستند. ببینید، ما بحث مناقب و فضائل حضرت رو داریم، بحث کرامات و عنایات و برکات صادر از امام حسین رو داریم که دومین نوع بحثی است که میشه پیرامون امام حسین علیه السلام مطرح کرد. ببینید، در طول تاریخ من یه دو قطعه رو نقل بکنم، ببینید کرامت صادر از سید الشهدا چگونه است. یه مرد مسلمانی از اعالی مدینه که بدهکار بود،
بله،
قرضش رو هم نمیتونست بده و طلبکار هم، خیلی اصرار در واقع به
پرداخت
وصول در واقع طلبش داشت. برای این آدم ایجاد استیصال کرد و این آدم چاره‌ای نداشت روزی که خدمت سید الشهدا برسه، خدمت از دو عبدالله الحسین. در یک جلسه خدمت امام رسید و یه عده محضر امام بودن. قبل از اینکه شروع کنه به سخن گفتن، حضرت فرمودن آبروی خودتون رو در درخواست‌های شفاهی و رویاروی از بین نبرید. اون چی که درخواست شماست، بدون که در واقع سابقه داشته باشه و به کسی بخوان مثلا فسقه اشاره بکنن، درخواست خودتون رو بنویسید، انشاءالله اون چی که میخواهید مقصود شما هست حاصل میشه و دلتون شاد میشه. این شخص هم نامه نوشت برای امام حسین. این کرامت همراه با آقاییه، نمیذاره آبرو طرف بره توی جمعیت، چون بعدم باید بین مردم در مدینه زندگی کنه. چه کار میکنه ازت؟ خب اینم خیلی آقا بود، این شخصم نامه نوشت که آقا من بدهکارم، طلبکارم، من رو به استیصالش میشه. حضرت عالی بعد نوشته بود رقم طلب رو 500 دینار رو نوشته بود. بعد نوشته بود که میشه حضرت عالی با این آقا صحبت بکنید که خودت به من مهلت بده، من درخواسته که آقا من پول بدین، شما یه بساطتی بکنید یه مهلتی من داده بشه. حضرت بر اساس اون نوشته 1000 دینار دادن، یعنی دو برابر اون چی که خواسته بود. فرمودن با 500 دینار، چون ورشکست شده بود، با 500 دینار بدهی تو پرداخت کن و با 500 دینار هم عرض بزرگ عمله کن که یک زندگی تو سر و سامان بده و بعد هم تا آخر عمر یادت باشه در مقام درخواست و نیاز از کسی سوال مکن مگر دارای این سه ویژگی باشد: یک، دیندار باشد; دو، جوانمرد باشد; سه، صاحب اصالت و شخصیت و نجابت باشه، چون چنین آدمی همواره آبروی تو را حفظ میکند و حاجتت را برآورده میکند. هر سه خصوصیت در خود وجود نازنینش بود، هم آبروی طرف رو حفظ کرد و هم عرض به حضورتون که به ما دستور داد اگه بخوایم درخواست. این کرامت امام علیه السلام. یا در یک دوا این روایت که کردم در کتاب شریف تحف العقول بود، و یا یک بیان دیگری که در کرامت امام حسین هست، این رو مرحوم سید نعمت الله جزائری در کتاب ریاض الابرار خودشون نوشتن که حضرت سید الشهدا از جایی میذاشتن، دیدن یک غلامی برده ای یک قوتی داره، هم خودش بخوره و هم به یک سگی که نشسته داره او رو نگاه میکنه و او هم از این قوت میده. حضرت فرمود که چرا این کار میکنی؟ خیلی عجیب. از کدی ابن رسول الله دلم گرفته، دلم میخواد با شاد کردن این حیوان، چون این هم گرسنه هست، یه جوری خدا دل ما رو هم شاد بکنه. حضرت فرمود که چرا دلت گرفته؟ آقا من برده یه یهودی هستم، مدت هاست هوای این به دلم افتاده که از این آدم جدا بشم. فرمود پشت با هم بریم پیش اربابت. رفتن پیش ارباب، فرمودن این چند؟ آقا 200 دینار. حضرت فرمود این 200 دینار رو من به تو دادم، این غلام رو از تو خریدم. این اون مرد یهودی این کرامت و این نجابت رو که میبینه عزم کنه، یفت من رسول الله غلام به فدای خاک پای شما، بخشیدمش به شما، این باقی هم که محل خدمت او بود این رو هم بخشیدم به شما که به این غلام بدید. حضرت فرمودن در مقابل این بخشش تو من این غلام رو در راه خدا آزاد میکنم و این باغ رو هم به او هدیه میکنم، با این 200 دینار هم هدیه من به این غلام، من به این غلام. زن این یهودی آمد گفت آقا در همه این کرامتی که دیدم من هم اسلام اختیار میکنم و مهریم رو به شوهرم میبخشم. کرامت یک حلقه ایست متناوبه پشت سر هم اتفاق میفته. اون مرد یهودی هم در انتها گفت این همه سرور و وجد، من هم مسلمان میشم. این کار امام حسین علیه السلام، اون که ما عرض کردیم من بحث کرامت باشه، آدم به چنین مقتدایی امیدوار میشه و آنگاه جای معنا وجود دارد که بگوید الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين و ولاده المعصومين، که خاندان کرامت هستند. که بنا باشه کرامت بکنن واقعا طرف رو از زمین بلند میکنن و این آدم ها رو هر دو رو بلند کردن، هم بدهیش رو دادن هم وارد چرخه اقتصادیش کردن، او رو هم آزادش کردن و هم بهش عطایای عنایت کردن که دستش هرگز روی کسی دراز نماشد. اگر ما درست به محضر این خانواده محترم اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام که مرحوم والد هم فرمودن که حق الناس اعظمش حق این خاندان هستش، درست وارد این وادی بشویم نتایج مطلوبی رو خواهیم گرفت، هم در جهت مادی هم در جهت معنوی. در جهت معنوی جناب زهیر ابن قید بجلی هستش و هم در جهت دنیا و هم در جهت آخرت که کرامت و برکت از این خاندان صادر می‌شود. سومین نوع بحث ویژگی ها و شؤون خاص و اختصاصی سید الشهدا است. چهارمین جایگاه امامت، امامت چه منزلتی در این نظام خلقت داره، جاش کجاست؟ و پنجمین بحث همون بحث حرکت از سید الشهدا به طرف کربلا، تدبیر یا تقدیر. و ششمین بحث ما چیکار کنیم؟ اقتدا بکنیم به سید الشهدا، یعنی از حسین گفتن حسینی بشیم. این شش نوع بحث وجود داره ولی اینا همه در یک جایگاه نیستن. اولین در واقع بحث از نظر ارزشی بحث از جایگاه امامه. وقتی جایگاه امام، چون در حوزه نظر و اعتقاده، در حوزه اندیشه است، جهانبینی ما رو میسازد. وقتی جایگاه امامت در واقع درست شد، آنگاه ما خودمون به این نتیجه میرسیم که باید به این خانواده اقتدا بکنیم، باید به این خانواده اقتدا بکنیم. و بعد برای اینکه اطمینان حاصل بشود بحث مناقب، کرامات و ویژگی ها مطرح میشه. ببینید این سه تا بحث اطمینان آور است. بحث اقتدا بحث ایدئولوژی و عملیاتی است، بحث جایگاه امامت بحث از بزرگتون که اعتقادی و جهانی نیست. بنابراین کسی بخواد واقعا به سیستم سید الشهدا وارد بشه باید جایگاه امامت رو بدونه. بدون امام آدم عادی نیست، آدم عادی نیست. این مسئله مهمه. خب حالا ما که نمیرسیم به این بحث، ولی جا داره که رسانه یه بحث مفصل راجع به امام شناسی داشته باشه. شاخصی و هویت مکتب و مذهب تشیع امامته و خب این بسیار در واقع نامطلوبه که ما بگیم شیعه هستیم، شاخصه و هویت ما امامت هست، اما ما جایگاه امامت رو نمیدونیم. ما نمیدونیم اصلا، نه که نمیدانیم امامانمون کیا هستن، بله به شخص میشناسیم ولی به حقیقت نمیدانیم جایگاه امامت شیعه. اون مسئله که استاری فرمودید و جنبندی بحث من بود که دایره امر امام کجاست؟ ببینید امام میتواند دستور بدهد، ببینید که در قرآن میفرماید ببینید که از کسانی که امر به فحشا میکنن اطاعت نکنید.
بله.
در قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اولی الامر مقصود اهل بیت هستن. اگر امر به فحشا نمی کنند چه نمی کنند؟ اگر اطاعت امر از اونها واجب است که واجب است، پس وقتی می گوید برو تو آتش این امر به فحشا نیست. این جایگاه باید معلوم بشه، باید معلوم بشه که امام چی کاره عالمه. این به نظر من است که رسانه باید بانی بشه و یه بحث امام شناسی خیلی دقیق در یک در واقع باید بشه در سطوح مختلف جامعه این بحث مطرح بشه تا مردم بدونه امام چه شخصیتی داره. ما بخوایم به امام اقتدا بکنیم، حالا بخوایم حسینی بشنیم، اول باید جایگاه امام برام مشخص بشه که معلوم بشه عمل این حجیت داره. باید اسیر رو به سیرت الحسین سیر بکنیم به سیره امام حسین. ما بخوایم حسینی بشیم، ما بخوایم حسینی بشیم با چی کار بکنیم؟ در جلسه گذشته یک جمله گفتم امام تمام استراتژی حسینی شدن رو در یک جمله بیان کردن و اون که در نامه خودشون ببینید ما وقتی بخوایم حسینی بشیم اول باید ببینیم امام حسین چجوری فکر میکنه، بعد ببینیم به چی باور داره، بر اساس اون فکر و اون باور چجوری عمل میکنه. خب سید الشهدا ما از شما سوال میکنیم چجوری فکر میکنید نسبت به نظام هستی؟ جهانبینی شما نسبت به دنیا چیست و به آخرت چیست؟ این در یک خط آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله و من قبله و من قبله من بنی هاش و من قبله بر بنی هاش و تمام خویشاوندان من از بنی هاش. چیه استراتژی شما؟ چیه تفکر شما؟ چیه آجان تفکر اینه. اما بعد فکأنت دنیا لم تکن، انگار دنیا هیچگاه نبوده، و کأن الاخره لم تزد و السلام، و انگار آخرت همیشه هست. خب ببینید امام استراتژیش اینه که دنیا رو باید خط بطلان روش کشید. من یک جمله فقط عرض بکنم، حالا اگر بد خواستید به اتاق فرمان برید اون حرف دیگه است. در سوره مبارکه مائده آیه 54 قرآن کریم، یحبهم و یحبونه، خداوند اونها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن، درسته؟
بله.
ما میخوایم خدا ما رو دوست داشته باشه، با چی کار بکنیم؟ این بیان دیگری از این که فکأنت دنیا لم تکن، دنیا انقدر که نبوده، چی کار بکنیم؟ وجود نازنین حضرت عیسی روح الله، میگه میخوای خدا دوستت داشته باشه؟ میخوای محبوب خدا باشی؟ ابغض دنیا، بغض و کینه نسبت به دنیا، نه اینکه از دنیا بد، بغض داشته باشید، تفر نسبت به دنیا داشته باشید، یحببکم الله، تا محبوب خدا بشید، تا خدا شما رو دوست داشته باشه. و در همین قرآن کریم است که شما میدانید قلب انسان محل محبت است، محل عشق ورزیدن است. مراد از قلب هم این مایچه صنوبری نیست، بعدی از ابعاد روحه که سابقا هم اشاره کردیم دیگه. در همین بحث در قرآن کریم آمده است در سوره مبارکه احزاب آیه 4، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در نهاد هر انسان دو قلب قرار نداده. یعنی آقا نمی شود که به دو چیز متناقض علاقه داشت، جمع به دنیا آخرت نمیشه. اگر بخوای حسینی بشی به آخرتی بشی، این باور سید الشهداست و فکر و اندیشه سید الشهداست. اگه کسی بخواد حسینی بشود راهش این است که از دنیا بگذره، یعنی اندیشه ما یه اندیشه تنفر و بغض نسبت به دنیا باشه،
اندیشه مادی و دنیوی نداشته باشیم. اگر در دنیا هم داریم زندگی میکنیم،
دقیق بخوایم صحبت بکنیم، ببینید هرگز اهل بیت و هرگز خدا و پیغمبر به ما نفرمودن که دنیا رو در زندگی نکنید. شما در دنیا زندگی کر، اون چرا که میفرمایید که وابسته دنیا نشید. ببینید وقتی عمر سعد، یکی از ملاقات های وجود نازنین سید الشهدا با عمر سعد، هم حضرت فرمود بگی تو راستی راستی میخوام با من وارد جنگ بشی؟ بله برسو میخوام وارد جنگ بشم. خب فرمود بگذر از این معنا، گفت آقا یه خونه دارم، خونه هم تصف خراب بشه. حضرت فرمود من یه باقی در مکه دارم خیلی عالیه، اونو به تو میدم. گفت آقا زن و بچم، ببینه هم اون چی که عمر سعد رو پای بند کرده دلبستگی به دنیاست. فرمود من ضمانت سلامتشون رو میکنم، بابا آقا اموالم همش به باد میره، یه خونه خیلی خوب داشت، حضرت فرمود یه باغ خوب بهت میدم، با اموالم از بین میره، حضرت فرمود من جبران میکنم. ببینیم اون چی که عمر سعد را عمر سعد کرد دلبستگیش به دنیا بود و اون چی که جناب زهیر را زهیر کرد در واقع دلکندنش از دنیا بود و الان زهیر دنیا مدار بود تاجر بود
بله بله
اما توانست در بزنگاه از دنیا بگذره هر کی بخواد سید الشهدا یعنی حسینی بشود باید جهانبینیش نسبت به دنیا کاملا متفاوت بشه و تصورم نکنید بین دلبستگی با دنیا با دلبستگی به خدا میشه جمع کرد بین دنیا و خدا نمیشه جمع کرد حضرت کاظم علیه السلام فهمد که از خود احاب نیرنگه های شیطان آن است که کسی فکر کند میتواند بین دنیا و خدا جمع بکنه منطبا یه بحثی راجع به حقیقت دنیا باید مطرح بکنیم که حالا در فرصتی که به ما خواهید داد انشاءالله
در خدمت شما هستیم دوستان عزیزم فرصتی رو به ما بدن تا انشاءالله برگردیم و در خدمت شما عزیزان بزرگواران باشیم پنجشنبه شب هست و لحظه های دلنشین استجابت دعا انشاءالله پیش روی همه ما و ساعاتی دیگر انشاءالله اون لحظه های ناب که گشوده شدن درهای رحمت الهی عجین و قرین ساعات ما خواهد شد و انشاءالله زمزمه های دلنشین آقامون امیر المؤمنین علیه السلام و دعای کمیل درود بر شما بیننده های ارجمند 11 و 20 دقیقه و ما در خدمتون هستیم همچنان با مطالبی که استاد عزیزم حاج علوی تهرانی بیان می‌فرمایند در ارتباط با ابعاد شخصیتی ابا عبدالله حسین علیه السلام و نگاه ویژه ایشون و توصیه اکید ایشان به همه کسانی که پیرو اهل بیت هستند و به ویژه در اون نامه‌ای که تقریر فرمودند بر محمد حنفیه و همه بنی هاشم که فرمودند انگار دنیا هیچگاه نبوده و انگار آخرت همیشه هست و نگاه ما رو باید تغییر بده این مطلب ابا عبدالله حسین علیه السلام که اگر میخواییم حسینی باشیم و حسینی بمونیم و حسینی هم بریم باید به این موضوع توجه بکنیم که خیلی دلبسته دنیا نشیم و انشاءالله بتونیم از برکاتی که خدا برامون گذاشته از این توفیقاتی که حاصل میشه استفاده بکنیم انشاءالله برای اونجا و پربار کنیم و آباد بکنیم انشاءالله اونجا در خدمتون هستیم
برای که اون فکر در واقع برای ما ایجاد بشه با دانش ما نسبت و نظریه ما نسبت به دنیا تغییر پیدا بکنیم ببینیم رهبران آسمانی ما نسبت به دنیا چه در واقع فرمایشاتی دارن یک چگونه برخورد کردن دو خیلی اهمیت داره از اموال امیرالمومنین علیه السلام اموال شخصی امیرالمومنین یه شخصی وکیل ایشون اومد سأله عربی شیئا فامر له بالف یکی زمان قدمت آقا گفتش که آقا ما کمک کنی ازت به وکیلش فرمود از اموال شخصی خودمون به وکیلش اون 1000 تو بهش بده 1000 تو بهش بده فقال الوکیل من ذهب و فضه 1000 درهم بدم آقا یا 1000 دینار بدم فقال کلاهما عندي حجران جفتش نزد من طلا و نقره سنگ فاعط الاعرابی انفعهما ببین کدومش بیشتر به کار این میاد خیلی حرفه ببین کدومش به کار این بیشتر میاد 1000 درهم یا 1000 دینار برای من علی فرق نمیکنه از مال شخصی شانه از بیت المال در بیت المال بسیار موجود سختگیری است این فرمود به این که نامه این که بخواید به من بنویسی من حاکم هستم نامه این که بخواید به من بنویسید با قلم ریز بنویسید که مرکب کمتری مصرف بکنه منو با القاب خطاب نکنید که یا معصوب الدین امیر المؤمنین که مرکب کمتری مصرف بشه و بعد فرمود لب به گزارشو بدید حاشیه نکنید که مرکب کمتری مصرف بشه و بعد در انتها فرمودن به این که بیت المال تحمل چنین ریخت و پاشی رو نداره در بیت المال بسیار دقیق و دمال حالا هرچی بیشتر به دردی میخواد بر من که فرق
نمیکنه. مکتوبات خدا همین شکلی توی نشر البلاغه خیلی کوتاه و
خیلی عجیبه. حالا از دیدگاه شخصی که این کار کرده، این راه رو رفته، باید از او پرسید که آقا نظر شما نسبت به دنیا چیه؟ و از این تیپ افراد توجه می‌فرمایید. حالا بینندگان عزیز به تشویش نیفتن که آقا پس اگه تو بخوای راجع به دنیا بد بگی، پس ما باید در دنیا چجوری زندگی بکنیم؟ حالا اگه فرصتی شد در یه فرصتی زندگی در دنیا رو خواهیم گفت، اما روایاتی که در باب مذمت دنیا آمده از خیلی زیاده. بخشیشو من از باب تأکید، چون خود ملت ایران میدونن این معنا رو، من فقط اینکه تأکیدی کرده باشم یه دقت مضاعفی بشه. قال رسول الله، گاهی در مقام ارزیابی دنیا، دنیا رو ببینید با پشه مقایسه میکنم. لو کانت دنیا تعدل عند الله جناح و عوزه، اگر دنیا نزد خداوند به اندازه بال پشه ارزش داشت، ما اعطا کافرن ولا منافقا منها شیا، محال بود که چیزی از این دنیا این که ارزش داشته باشه نزد خداوند به اندازه بال پشه، یعنی به اندازه بال پشه نزد خدا ارزش نداره، و ما تمام هم و غممون در زندگیمون دنبال اون چیزیست که نزد خدا ارزش نداره و به این واسطه بخوام به سوی خدا تقرب بجوییم، خب میگه نمیشه، میگه امکان نداره، با تو دیر راه غلط داری میگه. یک. دو، قال رسول الله ان نعیم دنیا، نعمت های دنیا، سختی هاش که چی؟ نعمت های دنیا اقل و اسقر عند الله من خرع با عیزه، ناز و نعمت دنیا نزد خداوند کمتر و کوچکتر از فضله یک پشه ریز است. دیگه چجوری بگن آقا ما از دنیا متنفریم؟ و چجوری باید این حرف بزنن؟ کسی بخواد ببینید وظیفه ما نسبت به اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چیه؟ تشبه هست یا تشرف؟ این که ما در زن ببینید، من هرگز نمیخوام بحث زیارت رو زیر سوال ببرم، نه از دیدگاه وهابی ها، اون که هیچی، اونا که اصلا داخل محدوده ما هستن نیستن، مغضوب شیعه و سنی هستن، اصلا دیدگاه اونا رو نمیگن. من میخوام بگم ما دو تا حرکت ارزشی داریم، یکی زیارت کردن، یکی شباهت. تشبه و تشرف، وظیفه ما کدومه؟ ما نسبت به اهل بیت وظیفه داریم تشرف پیدا بکنیم، یا نسبت به اهل بیت وظیفه داریم تشبه پیدا بکنیم؟ این رو مردم برای خودشون حل بکنن با توجه به تعالیم دینی. یک شخصیتی است به نام اویس قرم.
بله.
اویس در اطراف مدینه زندگی بکنه، مادرش بهش گفته که سر ساعت برگ، مادر جان اجازه بیدی در مدینه من خدمت پیغمبر برسم، میخوام پیغمبر رو ببینم. برو ببین، هیچ اشکالی نداره پسرم، ولی سر ساعت برگ، سر ساعت برگ. چاش اومد از قضا پیغمبر در مدینه، این داستان همه میدونن، نمیخوام بگم که چیز جدید دارم میگم، ولی در تکرارش نکته وجود داره. خب آمد و پیغمبر رو ندید، سر ساعت شد برگشت، به زیارت پیغمبر نائل نشد، ولی دین پیغمبر رو اطاعت کرد. میدونی تشبه مهمه. خب پیغمبر میگه اگه بخوای در واقع جزء امت من باشی، حرف منو گوش بده، امر مادر نسبت به یه امر مستحبی واجبه. بعد پیغمبر وقتی وارد میشود میخواه نعشم مراحت الجنه من طریق القره، من بوی بهش استشمام کنم، یعنی اطاعت از پیغمبر و آل پیغمبر در همین فضای دنیا برای کسان که شام ملکوتی دارن در واقع استشمام به بهشت است. پس تشرف یا تشبه؟ تشبه ارزش اولیه رو داره، ما باید اون کار انجام بدیم. اونا میگن از دنیا نمیتونی به جایی برسی، و الان مثلا بنده میگن آقا من همه هم موقع ما بذارم در این که دنیا رو به دست بیارم و در این حال انفاق بکنم، و آقا نمیرسی تو. اون مول این است که خداوند روزیش کرده باشه دنیا وسیع، حالا من اون رو بهش دستور بدم که انفاق بکنم. تو میگی من برم دنیا رو کسب بکنم که انفاق بکنم که خدا رو برسم؟ خدا میفهمه تو در اخذ نکردن دنیا به من میرسی. اینو چی باهم میگم؟ خود ای شیطانه. من برم کار بکنم پولدار بشم انفاق بکنم، که به خدا برسم. خدا میگه میخوای به من برسی، اصلا نمیخواد بری دنبال دنیا. اما این به معنای تنپروری و بی‌مسئولیت و اینا نیست.
درسته.
این به معنای من به چیزیست که حالا راجبش باز نمیدونم وقت دارم حرف بزنم یا اینکه
اجازه میدید یه فرصت دیگه بگیم بعد انشالله برگردیم که دیگه جمع بندی و انشالله یه 8 دقیقه فرصت داشته باشیم. در خدمتتون هستم. بسیار خوب، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. بحث بسیار قوی و خاصی شده و همین الان هم داشتم با استاد صحبت میکردم در این خصوص که به حقیقت باید دنیا دوستی رو بذاریم کنار و اصلا بهش توجه نکنیم و نه اینکه در دنیا تلاشی نکنیم و فعالیتی نداشته باشیم. درست عرض میکنم؟ در خدمت شما.
حالا من فکر می‌کنم که توی بحث آینده چون مورد شبه و ابهامی هم خواهد بود برای بینندگان عزیز، پس دنیای در واقع ممدوح چیه؟ ما دو نوع دنیا داریم، دنیای مضمون، دنیای ممدوح. ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم که آقا نسبت به دنیا و دیدگاه چی باشه. این یک. دو، حالا هر کسی در دنیا متمول بود، آدم مضمون یه قطعا اینطوری نیست، قطعا اینطوری نیست.
بله.
این خطکشو کسی بر نداره بگه آقا فلانی گفتش که پس به دنیا تمایل نداشته باشی، حرف حقه. حالا هر کسی که در دنیا یک صاحب رتق و فتقی هست، مثلا پس که آدم مجبور این حرف ناحقیه، جمعشو خواهم گفت اینو. ببینید من عرض کردم یک خدعه هایی وجود داره، میگه آقا بذار من برم دنیا رو کسب کنم، انفاق کنم، بعد مثلا به خدا برسم. خدا میگه اون راهت غلط میری، تو میخوای به من برسی بغض به دنیا داشته باشی. چقدر داری من به دنیا رو میدم یا نمیدم؟ در دنیا مداری سه تا چیز هست، اون سه تا چیز نباید اتفاق بیفته. دارا بودن دنیا ارزشی نداره. اون سه تا مطلب مهمه که حالا جلسه بعد اون سه تا مطلب رو خواهم گفت. و الا امیرالمومنین که میگه 1000 درهم یا 1000 دینار، خب خود ثروتمنده. امام حسینی که در روز عاشورا خیمه هاشو غارت میکنن، اونم 30,000 نفر آدم، پس ثروتمنده. چیزی توش هستش که بله. مورد طمع قرار بگیره،
به طمع جمع‌آوری غنیمت ها.
کسی هم نداره بگه آقا آدمی که ثروتمند هستن.
بله.
مثلا
بله.
همین ثروتمند ها مسئولیت دارن. یک
در
و از حضور که حالا به بخواهم میگیم اصل اولی چیه؟ دنیا داریست یا نه؟ دنیا رو داشته باشه. آقا مثلا بعضی هم میگن که آقا دنیا رو اگر، خب خود پیغمبر فرموده ات دنیا متجر و اولیاء الله. خب بله، خب چرا دقت نمیکنی؟ پیغمبر فرموده دنیا تجارتگاه کیاست؟ نگفته متجر و ناس، که متجر و اولیاء، دوستداران خدا. یعنی دوستداران خدا یه نگاه خاصی در دنیا دارن. یا مثلا در روایت آمده از دنیا و مزرعت الاخره. خب بله، در این مزرعه میشه گندم کاشت، میشه خشخاش کاشت. پس تو باید دارا یک نگاه ویژه باشی که چی میخوای بکاری توی مزرعه. اصلا نگاهت به دنیا نگاه مزرعه باشه خیلی خوبه، ولی همون که بخوای بکاری چیه؟ خشخاش بخوای بکاری که محصولش جانگیر خواهد بود، و گندم بکاری که محصولش جانبخش خواهد بود. چی با این باید در تعلیم قرار بگیره؟ توجه من چه هست؟ بنابراین دنیا در نگاه اولیه مبغوزه، دنیا در نگاه اولیه مبغوزه. باز اسباب تأکید از وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام. چرا از امیر؟ چون حاکم بوده، چون حاکم بوده، ثروتمند بوده، ولی زندگیش زندگی زاهدانه است. اون جو خور، نون جو خوردن و نمک، و نه در سفره‌ای که دو نوع غذا باشه. شیر برای ما جز مکمل‌های زندگیه.
درسته.
ولی حضرت اونو به عنوان یه غذای مستقل داره نگاه می‌کنه.
بله.
توجه رو جذب می‌کنم. دیدگاه متفاوته. قال علی بن علی السلام: والله لدنیاکم هذهی احون فی عینی. به خدا قسم دنیای شما، نمیگه دنیای من، یعنی اونجا که شما از دنیا برداشت میکنید و به خاطرش دارید اهتمام میکنید، احون فی عینی، در چشم من و در نظر من بی ارزشتر است من اوراق خنزیر فی ید مجزوم، از یک قطعه استخوان خوک در دست فرد جزامی. و باز در فرمایش دیگر و در تعبیر دیگر ان دنیاکم اندی لأهون من ورقت فی فم جراده تبزمها، به خدا دنیای شما نزد علی بی ارزشتر از یک برگ درخت است در دهان ملخ که داره می جود در حال جویده شدن. چجور داره این دنیا رو می کوبه؟ مولا علی ولی نعیم یفنا، علی و نعمتهای ناپایدار کجا؟ و لذت لا تبقا، علی و لا با لذتهای ناپایدار چکار؟ ببین علت در واقع گریز از دنیا رو هم داریم میگه، یا به دنیا مغرور نشی یا ناپایداره حتی نعمتش. وقت ما از دهرا یومان روزگاه دو روزه، یومون لک یومون علک، یه روز به نفع تو یه روز به ضرر تو. اون روزی که به نفع تو قره نشی، اون روزی که به نفع تو قره نشی، حواس جمع کن، دل بسته نشی. آب اینجوری ها نیست. حالا ببینید ها چقدر وقت دارین؟
دو دقیقه.
خب حالا دیگه این بحث رو دیگه شهیدش نمی کنم، باز در مسجد، چون این اگه بخوام بگم در وسط میمونه و اصلا اساس بحث همین. ببینید حالا پیغمبر در وجود نازنینشون با یک سری از اصحابشون به لاشه بزغاله برخورد کردن. لاشه بزغاله یعنی بزغاله مرده، گوش بریده. چند تا سوال جواب میشه. فرمود بگید که حضرت رسول اکرم، کدام یکی از شما دوست دارید که این لاشه به یک درهم ملو باشه؟ یعنی یه درهم بدن این لاشه رو بهش بدن. قاب به هیچ مقدار آنزه نسیم اون باشه. و به چه درد رو مخوره؟ چه کارت بکنه؟ لاشه بزغاله گوش بریده، یعنی تو گوش هم نداره، یعنی یک موجود معیوبه. بعد فرمود آیا دوست دارید به طور رایگان مال شما باشه؟ گفتن به خدا سوگن اگه زنده بود، چون گوش برید است و معیوب و ارزشی نداره که بخواد مثلا فرض کنید، نمیخواستن چون روز هرگی که مرده. حضرت فرمود به خدا سوگن که دنیا در نزد من بی ارزشتر از این لاشه در نزد شماست. وقتی ادعای رسالت کرد سه تا پیشنهاد میشه کردن. گفتن بهترین زنانمون، بهترین تجارت و ریاست، دنیا غیر از این ستاست؟
خیر.
فهمون اینا که حرف اینی، خورشید و دست راست، ماه و دست چپ.
سیاره خیلی.
اثبات کرده که بیارزشه، نه اینکه بقیه حرف بزنه. پس تأکید اهل بیت به بیارزشی تا بعد حالا جلسه بعد.
تا برنامه بعد. زنده باشید. خیلی ممنونم. استفاده کردیم استاد علوی تهرانی. از شما بیننده های ارجمند هم سپاسگزاری میکنم. آرزو میکنم که انشاءالله همیشه پیروز و سربلند باشید. شهدا رو یاد کنیم، باز که صلوات بر محمد و آل محمد. خدا نگهدار.